أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در بحث از تمسک به اصول لفظیه و اطلاق در شک در تعبدیت و توسلیت، مرحوم محقق خراسانی نظرشون بر این است که امکان جریان اصول لفظیه در این مقام نیست، یعنی ما نمیتوانیم با تمسک به اطلاق نفی کنیم اعتبار قید قصد قربت را و در نتیجه بگوییم واجب توسلی است. توضیح نظر محقق خراسانی در جلسه گذشته ذکر شد. محصل بیان ایشون این بود که چون تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملک است، در اینجا به واسطه عدم امکان تقیید نتیجه میگیریم اطلاق هم ممکن نیست. ما نمیتونیم از عدم ذکر قید در ادله لفظیه نتیجه بگیریم این قید نزد مولا اعتبار نداره. پس اطلاق لفظی و اصالت الاطلاق در مورد شک در تعبدیت و توسلیت به نظر محقق خراسانی جایز نیست. اما عرض کردیم ایشون در ادامه می‌فرماید ما از راه اطلاق مقامی می‌توانیم اثبات کنیم عدم علیکم السلام اعتبار قید را. به اطلاق لفظی نمیتونیم تمسک کنیم، اما اطلاق مقامی قابل اخذه. خب من یه توضیح مختصر و اجمالی پیرامون اطلاق مقامی که محقق خراسانی فرمودند عرض می کنم. ببینید، اطلاق لفظی معناش معلومه، در اطلاق لفظی ما به خود لفظ مراجعه می کنیم و اگر در خود لفظ قیدی ذکر نشده باشد ما میگوییم این جمله اطلاق دارد. در واقع اطلاق لفظی یکی از اصول لفظی است، برای همینه که ما میگیم اصالت الاطلاق. معنای اصالت الاطلاق یعنی این که در شک در وجود و عدم وجود قید در حکم یا در کلام، ما میگیم اصل عدم وجود قید. پس اطلاق لفظی در واقع یک اصل لفظی است که در مورد شک در قید جاری میشه. در اطلاق لفظی من این مشخصات و خصوصیات اطلاق لفظی رو عرض می کنم تا بعد معلوم بشود که اطلاق مقامی چیه و در چه نقاطی متفاوت با اطلاق لفظی. در اطلاق لفظی ما عرض کردیم مقدمات حکمت وقتی جریان پیدا میکنه، عقل ما نتیجه میگیره با ملاحظه اون مقدمات، صرف نظر از این که حالا تعدادش چند تا باشه، نتیجه میگیرد که این گوینده و متکلم قید خاصی را مد نظر نداشته، چون فرض این است که او در مقام بیان و می توانست قید بیاورد، اما در این حال قیدی نیاورده. پس نتیجه می گیریم که این قید اصلا نزد او اعتبار ندارد. این معنای اطلاق، اطلاق لفظی است که بر اساس این مقدمات عقل ما این نتیجه رو میگیره. خب اینجا در مواردی که شارع حکمی دارد ما میگیم در مقام بیان حکم باشه، به خصوص اگر غیر شارع و غیر قانون گذار باشه، ما میگیم در مقام بیان تمام مقصود خودشه. پس در جایی که قانون گذار و شارع داره حکمی رو بیان میکنه، قهرن به اقتضای مقدمات حکمت او باید در مقام بیان حکم باشه، یعنی مقام انشاء. وقتی میگه اقیم الصلاة داره امر میکنه، داره انشاء میکنه. و اساسا بحث ما در مورد تمسک به اطلاقات ادله است که مبین حکم شرعی هستند، یعنی در مقام انشاء صادر شدن. پس در محل بحث ما، چون اطلاق، ببینید اطلاق اختصاص به شرعیات و عرض به حضور شما محدوده بیان احکام شرعی نیست، اطلاق عرض به حضور شما در خارج از دایره شرعیات، چه در قوانین، در قانون گذاری عقلی و عقلایی و حتی در غیر قانون گذاری قابل جریانه. دقت میکنی؟ اما در ما نحنفی مسئله این است که بحث ما مربوط به جایی است که مولا در مقام بیان یک حکم شرعی است، لذا مقام انشاءه. خب اگر در مواجهه با یک دلیل و کلامی که ما شک داریم آیا مطلقه یا مقید، بخواهیم به این اصل لفظی رجوع کنیم، نگاه میکنیم اگر اون مقدمات فراهم باشه قهرن با تمسک به جریان اصالت الاطلاق، با تمسک به اصالت الاطلاق نتیجه میگیریم اون قید معتبر نیست. پس ببینید این ویژگی ها در اطلاق لفظی هست که اساساً از مقام به مقام انشاء مربوط میشه و جمله و حکم به عنوان انشاء بیان میشه و به خود لفظ مربوط میشه و چنانچه ما شک بکنیم میتوانیم با فرض تمامیت مقدمات حکمت این اصل لفظی رو جاری کنیم و بگیم قید معتبر نیست. اما در اطلاق مقامی اساساً مسئله لفظ مطرح نیست، میگیم اطلاق مقامی. این اطلاق به مقام مربوط میشه، مقامی که علیکم السلام، مقامی که گوینده از اون مقام سخن میگوید و حکم را بیان میکنه، پس به لفظ مربوط نیست. از به اصطلاح مضاف الیهش ما میفهمیم اون یکی اطلاق لفظیه، این اطلاق مقامیست. از این جهت البته فرقی با اطلاق لفظی نداره که اگر ما اطلاق مقامی را احراز کردیم معناش اینه این متکلم در صدد است همه اون چرا که در تحقق غرض او دخالت داره بیان کنه، ولی از جهت محدودیت اون محدودیت های اطلاق لفظی رو نداره. اینجا هم معنای اطلاق مقامی این است که او هر آن چرا که مورد نظرش بوده و میخواسته بیان کنه بیان کرده، هرچه که به غرض او مربوط میشده ذکر کرده، چیزی رو فروگذار نکرده، ولی محدودیت اطلاق لفظی رو نداره. از جایگاهی داره سخن میگه که میتواند به انحاء مختلف همه غرض و مقصود خودش رو بیان بکنه، حتی اون چرا که نمیتواند در متعلق امرش اخذ بکنه، حتی اون چرا که نمیتواند در مثل اقیم الصلاة بیان بکند، اینجا میتونه بیان بکنه. سرش اینه که موضع و مقامی که مولا از اون موضع سخن میگوید موضع انشاء نیست، بلکه موضع اخبار است. اگر مثلا مولایی، یعنی شارع، حالا ما شارع میگیم، شارع میخواد پیرامون نماز سخن بگه، خداوند متعال میخواد نماز رو توصیف بکنه، پیامبر اکرم میخواد نماز و آثار نماز را تبیین بکنه، اینجا در مقام انشاء نیست، نمیخواد حکم صلات رو انشاء کنه، در مقام یک مخبر صادق و عالم به حقایق میخواد نماز رو تبیین بکنه برای مخاطبین که نماز این چنین است، این خصوصیات رو دارد. مثلا معراج مؤمنه، به اصطلاح قربان و کل تقی است. این آثار را بیان میکنه و در این حال میگه مثلا نمازی که این آثار رو دارد نمازی است که بالاخره واجد شرایط باشه، نماز ناقص این آثار رو نداره. میخواد بگه نمازی که کامله دارای این آثاره، نمازی که رکوع و سجود و نمیدونم قیام و تکبیرت الاحرام داره و برا خدا انجام میشه این آثار رو داره. خب اینجا اساساً مقامی که شارع داره درباره اون سخن میگه مقام انشاء حکم صلات نیست، مقام مقام اخباره، مقامی است که از اون مقام دارد آثار و به اصطلاح نتایجی که بر صلات مترتب میشه بیان میکنه و در این حال در مقامی هست که بیان کند این آثار و فواید بر نماز با همه شرایط و اجزا مترتب میشه. لذا ضمن این که در مقام بیان همه مراد و مقصود خودش هست و در صدد است هر آنچه در تحقق غرض او دخیل است را بیان بکنه، اما در این حال انشاء هم نیست، به عنوان یک مخبر صادق عالم به حقایق داره اینها را بیان میکنه. خب اگر ما یه وقت دیدیم شارع از چنین موضعی درباره واجبی سخن گفت و در اون سخنی از قصد قربت به میون نیاورد، ما اینجا میتونیم از راه اطلاق مقامی کشف بکنیم که قصد قربت در اون عمل معتبر نیست. دقت فرمودید؟ پس نکته مهم اینه از بعضی جهات مثل اطلاق لفظی است، اینکه بالاخره مولا باید در مقام بیان تمام مقصود خودش باشه، اینکه مولا قیدی رو از مجموع کلامش به دست نیاریم، به نوعی چیزی که به اصطلاح این خصوصیت رو معتبر کرده باشه نیابیم. و در این حال انشاء هم در کار نیست. خب اینجا مسئله مهم اینه، ما عرض کردیم که اگر احراز کنیم، خوب دقت کنیم، اگر احراز کنیم که مولا در مقام بیان هست و اون چرا که در اینجا بیان کرده در واقع تمام غرض و مقصود اوست، اینجا میتونیم نتیجه بگیریم که این قید نزد او اعتبار نداره. اما اگر ما یقین داشته باشیم مولا در مقام بیان نیست، بلکه این مقام مقامی است که میخواهد به اجمال و اهمال بگذره، فعلا میخواد اصل وجوب نماز رو بیان کنه نه اینکه خصوصیات و شرایطش رو ذکر بکنه، خب اینجا قهرن نمیتونیم به این اطلاق تمسک کنیم. حالا اگر شک کنیم مولا در مقام بیان بوده یا نبوده، اصل مقام بیان بودن برای ما معلوم نیست، خب اینجا در جایی که بحث از اطلاق مقامی است، ما وقتی شک داشته باشیم اساساً این مولا در مقام بیان هست یا نیست، نمیتونیم به اطلاق مقامی تمسک کنیم. پس نکته مهم در اطلاق مقامی این است که باید احراز بشه برای ما این که متکلم در مقام بیان تمام مقصود و غرض خودشه. اگر این چنین شد ما میتونیم نتیجه بگیریم عرض به حضور شما عدم اعتبار قید را. پس ملاحظه فرمودید هرچند محقق خراسانی تمسک به اطلاق لفظی در موارد شک در تعبدیت و توسلیت را برای اثبات عدم اعتبار قید جایز نمیدونند، اما میفرماید از راه اطلاق مقامی می توانیم این مسئله رو استفاده کنیم با توضیحاتی که عرض کردم. اطلاق مقامی یعنی اطلاقی که از مقام گوینده و جایگاهی که سخن میگوید، مقام سخن او، و البته این مقام مقام انشاء نیست، مقامی است که در صدد بیان همه غرض خودشه. وقتی ما ببینیم از این مقام سخن میگه و در این حال بحثی و اشارهی به مسئله قید قصد قربت نداره، ما میتونیم از اطلاق مقامی این استفاده رو بکنیم و استفاده و اثبات کنیم که این قید اعتبار نداره. حالا راجع به اطلاق مقامی انشاءالله بعداً بحث بیشتر خواهیم کرد. این اجمالی از کلام محقق خراسانی است. پس کنه کلام ایشون دو بخش داشت، یه بخشش عدم جواز تمسک به اطلاق لفظی و بخش دوم جواز تمسک به اطلاق مقام. خب حالا عرض کردیم این سخن محقق خراسانی در معرض قضاوت و ارزیابی محققین از تلامذه ایشون واقع شده. بزرگان تقریبا بخشهایی از سخنان ایشون رو پذیرفتن، بخشهایی رو محل اشکال قرار دادن. از جمله کسانی که فل جمله با محقق خراسانی موافقت کرده مرحوم نائینی است. مرحوم نائینی ادعا می کند به طور کلی تمسک به اطلاق لفظی جائز نیست. در این جهت با محقق خراسانی توافق داره. منتها یه توضیحی داره که این توضیح ایشون رو من عرض می کنم برای تکمیل اونچه که محقق خراسانی گفتن مفیده و بعد باید ببینیم که خب نظرات دیگران چیه. محقق نائینی ابتدا می‌فرماید به طور کلی عناوینی که در متعلقات تکالیف قرار دارند و اخذ شدن دو دسته هستند. به عبارت دیگه عبادت دارای دو تقسیم و دو انقسام، یکی انقسامات اولیه و دیگری انقسامات ثانویه. انقسامات اولیه انقساماتی هستند که در یک موضوعی با قطع نظر از تکلیف و حکم صورت میگیره، یعنی بود و نبود تکلیف و حکم هیچ تأثیری در این تقسیم نداره. فرضاً نماز واجب فی الجمله چه حکمی داشته باشد چه نداشته باشد قابل تقسیم به نماز با رکوع و نماز بی رکوع هست. اصلا حکمشو کاری نداریم، وجوب باشه، استحباب باشه یا حتی حرمت باشه، مثل نماز در دار قسمی مثلا. خب در هر حال این انقسام در نماز با قطع نظر از حکمش جریان داره. میتونیم بگیم نماز با رکوع، نماز بی رکوع، میتونیم بگیم نماز با سجده، میتونیم بگیم نماز بی سجده. به عبارت دیگه اون چرا که مولا متعلق امر خودش قرار میدهد، میتواند سجده را جزء اون قرار بده، میتونه جزء او قرار لهو ان یعتبر الرکوع فیها و لهو الا یعتبر. اینا انقسامات اولیه، اما یه انقسامات ثانوی هم داریم. انقسامات ثانوی یعنی انقساماتی که با لحاظ تکلیف و حکم اتفاق می افتن، یعنی با ملاحظه حکم انقسام معنا پیدا می کنه، بدون ملاحظه حکم اصلا انقسام بی‌معناست. مثل قصد امر، آیا می تونیم نماز را بدون لحاظ حکم و تکلیف و امر تقسیم کنیم به نماز با قصد امر یا نماز بی قصد امر؟ چنین انقسامی بهش میگن بدون اون نمیتونیم. پس میشه اگر تقسیمی میخواد در این صورت بگیره با ملاحظه امره، یعنی انقسامی که در رتبه ثانی و دوم ممکن است، یعنی در رتبه پس از امر، لذا بهش میگن انقسامات ثانوی. خب بعد از این مقدمه محقق نائینی میفرماید انقسام به نماز با قصد امر و نماز بی قصد امر از قبیل انقسامات ثانویه است، یعنی بدون وجود امر اساسا امکان انقسام به این دو قسم نیست. خب در انقسامات ثانویه مثل قصد امر، مثل انقسام نماز به نماز با قصد امر و نماز بی قصد امر، خب اینجا ایشون می‌فرماید که اون قید، اون چیزی که می‌خواد به عنوان یک جز یا شرط در واجب اخذ بشه، بدون امر ممکن. چرا؟ چون اینجا بین فرض اطلاق و فرض تقلید تقابل وجود داره و تقابلش هم تقابل عدم و ملک است. یعنی نماز بدون قید مطلقه، نماز با قید مقیده، اما تقابل این دو تقابل عدم و ملک است. یعنی مطلق عبارت است از اون نبودن حکم در جایی که امکانش باشد، عدم و تقیید فی ما یمکن من شأنهی ان یکون، فی ما یمکن یا فی ما من شأنهی ان یکون مقیدن. و تقییدم یعنی القید و فی ما هو من شأنهی ان یکون مقیدن. اما اینجا اینطور نیست، بدون امر اساسا معنا ندارد ما این انقسام رو بپذیریم. خب وقتی تقابل اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه شد، در جایی که اطلاق محاله تقیید هم محاله، در جایی که تقیید محاله اطلاق هم محاله. و بالعکس البته فرق نمی کنه، هر دو طرفشه. خب این تقریبا تبیین همون چیزیست که محقق خراسانی فرمودن. ایشون هم فرمود تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل عدم به ملکه است. بنابراین از نبودن قید نمیتونیم عدم اعتبارش را نتیجه بگیریم. اینجا یه اشکالی مرحوم آقای خویی دارن که این اشکال در درجه اول متوجه به محقق نائی نیست، ولی به نوعی متوجه محقق خراسانی هم میتونه باشه. حالا این اشکال رو ملاحظه بفرمایید تو بعد ببینیم آیا این اشکال وارده یا نه. اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 156 که هم سخن مرحوم نائینی رو گفتن هم اشکال خودشونو. اینو مطالعه بفرمایید تا ببینیم اشکال وارد هست یا نیست. الحمدلله رب العالمین.